اعلام ساعت 9 بامداد به وقت تهران توجه شما را به مجموعه خبری رادیو فردا جلب می کنم. اتحادیه عرب به حکومت سوریه هشدار داد خشونت‌ها علیه مردم بی‌دفاع آن کشور را متوقف کند. بان کی‌مون کشته شدن دبیر کل هلال احمر سوریه را محکوم کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ربوده شدن 11 زائر ایرانی در سوریه را محکوم کرد. نبی العربی رئیس اتحادیه عرب به حکومت سوریه هشدار داد خشونت‌ها علیه مردم بی‌دفاع را متوقف کند. روز پنجشنبه مأموریت گروهی از ناظران اتحادیه عرب که هنوز در سوریه به سر می‌برند به مدت یک ماه دیگر تمدید شد. عربستان سعودی و چند کشور دیگر هفته گذشته ناظران خود از سوریه را فراخواندند. در همین حال نبی العربی از کار حرفه‌ای و جدی ناظران به رغم شرایطی که وی آن را بسیار دشوار دانست قدردانی کرد. هفته گذشته اتحادیه عرب علاوه بر تمدید یک ماهه مأموریت ناظران از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست از قدرت کنار برود و مسندش را به معاون خود واگذار کند. در ارتباط با تحولات سوریه، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه کشته شدن رئیس سازمان هلال احمر آن کشور را محکوم کرد. عبدالرزاق جبیرو رئیس هلال احمر سوریه روز چهارشنبه در جاده ادلیب به دمشق به ضرب گلوله کشته شد. بان کی‌مون از دولت سوریه خواستار انجام تحقیقات در زمینه این جنایت و مجازات عاملان آن شد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا به نقل از مقام‌های دولت دمشق گزارش داد که عبدالرزاق جبیرو به دست یک گروه تروریستی مسلح کشته شده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ربوده شدن 11 زائر ایرانی در سوریه را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه از مسئولان دولت سوریه خواست از همه امکانات خود برای آزادی سریع زائران ایرانی استفاده کند. وی اعلام کرد زائران از طریق زمینی عازم دمشق بودند که توسط گروهی ناشناس در این مسیر ربوده شدند. سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد که این گونه اقدامات خلاف اصول انسانی و تعهدات اخلاقی و بین‌المللی و به هیچ عنوان قابل قبول نیست. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز جمعه با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار خواهد کرد. این دیدار در حالی انجام می شود که هفته گذشته 4 تن از سربازان فرانسوی به ضرب گلوله یک سرباز افغان کشته شدند. حامد کرزی که سفر دوره‌ای خود به چند کشور اروپایی را آغاز کرده، دیروز پنجشنبه پس از ورود به ایتالیا با ماریا مونتی نخست وزیر آن کشور ملاقات کرد. در این دیدار توافقنامه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان دو کشور به امضا رسید. در ایران فاطمه کروبی میگوید همسرش مهدی کروبی ممنوع الملاقات شده است. فاطمه کروبی گفته است به دنبال اعلام نظر آقای کروبی مبنی بر عدم شرکت در انتخابات، ملاقات وی با ایشان کاملا قطع شده و مقامات امنیتی اجازه رفتن به منزل را از وی سلب کردند. به گزارش سایت سهام نیوز، خانم کروبی که در مشهد به دیدار احمد قابل پژوهشگر دینی رفته بود، همچنین گفته است ماموران امنیتی برخوردی بی‌ادبانه و حتی کانه با او داشتند. و معاون قضایی داستان کل ایران روز پنجشنبه از اعزام معتادان به اردوگاه کار اجباری در صورت عدم ترک اعتیاد آنها خبر داد. حسین زبهی در این زمینه افسود معتادان در صورت خودداری از ترک اعتیاد به صورت داوطلبانه به عنوان مجرم دستگیر و برای ترک اعتیاد به اردوگاه های اجباری اعزام خواهند شد.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
بیخودش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیارم چی کار با تو میکنم.
اکنون در ادامه این بخش خبری میرسیم به تازه ترین خبرهای دنیای مجازی، خبرهای فضای سیبرنتیک و همچنین اخبار وب. همه اینها را در مجله .com خواهید شنید که با اجرای فهیمه خضر حیدری به سمع شما میرسد.
از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به .com این هفته. در .com این هفته خبرهایی داریم از دنیای مجازی. آثار مخرب بحران ارز بر وضعیت وب فارسی رو بررسی می‌کنیم. و از توقیف مگا آپلود با هم کمی حرف می‌زنیم. بریم با خبرها شروع کنیم .com این هفته رو. خبرها رو از آرش حسنیا می‌شنویم و بعد با هم این مجله رو ادامه می‌دیم.
تو دات‌کام امروز یه اپلیکیشن تازه هم بهتون معرفی میکنیم. اپلیکیشنی که به درد ترجمه متن از زبونهای مختلف میخوره. اپلیکیشن تکست گرابر. 99 سنت اگه با کارت آیتیونزتون بپردازید میتونید این اپلیکیشن رو دانلود کنید و داشته باشید. با تکست گرابر میتونید از هر متنی در هر جایی با گوشی آیفونتون عکس بگیرید و بعد با لمس گزینه رید از اپلیکیشن بخواید که این متن رو بخونه. بعد از اون میتونید گزینه ترجمه رو انتخاب کنید و زبان مبدأ و مقصدتون رو هم انتخاب کنید و منتظر باشید که متن ترجمه شده بیاد روی صفحه موبایلتون. ظاهرا این اپلیکیشن برای ترجمه متن‌ها از گوگل ترنسلیت استفاده می‌کنه که اکثرتون باید با این سرویس گوگل آشنایی داشته باشید. یه خبرم از ایران. در اردبیل کاربری دستگیر شده که با نام مستعار روح آسمان فعالیت می‌کرده و سایتی به نام ارواح مقدس رو اداره می‌کرده. اینطور که پلیس فتای اردبیل اعلام کرده، مدعی بوده که می‌تونه برای کاربرایی که مشتاق تحصیل در خارج از کشور هستند، پذیرش و اقامت کشورهای اروپایی رو بگیره. روح آسمان از کاربران 50 میلیون ریال هم حق مشاوره می‌گرفته. پلیس فتای اردبیل هشدار داده که کاربرای اینترنت در این شهر حواسشون رو بیشتر جمع کنن و فریب فعالیت‌های از این دست رو نخورن. و هاروتس، مرکز خرید خیلی معروفیه تو شهر لندن، یکی از بهترین مرکز خریدهای جهان، که حالا شرکت اپل اعلام کرده به زودی تو این مرکز خرید 163 ساله یک نمایندگی فروش افتتاح می‌کنه. اپل همین حالا هم بیش از 360 مغازه و نمایندگی فروش تو شهرهای مختلف جهان داره و حالا ظاهراً در جستجوی فضایی تازه تر، کمی متفاوت تر و البته با روزانه 1000 نفر بازدید کننده و سالانه 15 میلیون خریداره. ماه گذشته هم اپل بزرگترین فروشگاهش رو در گرند سنترال ترمینال نیویورک افتتاح کرد. اپل در حال حاضر 5 فروشگاه تو لندن داره که البته هیچ کدوم مثل فروشگاهی که به زودی قراره در هاروتس افتتاح بشه در یک مرکز خرید مجلل نیستن.
تسهیل دانلود غیرقانونی، این اتهام سنگین، اتهامی که وزارت دادگستری آمریکا به خاطر اون سایتی محبوب رو توقیف کرده. به این ترتیب روز پنجشنبه 19 ژانویه مگا آپلود، یکی از پرکاربرترین سرویس‌های اشتراک و دانلود فیلم و موسیقی در جهان، توقیف شد و نه تنها توقیف شد که تعدادی از مدیران و گردانندگانش هم بازداشت شدند. روزنامه وال استریت ژورنال متن کامل حکم صادر شده برای مگا آپلود رو منتشر کرده. جالب بدونید که بنیانگذار 37 ساله مگا آپلود یکی از مشهورترین و جنجالیترین هکرهای دنیاست، کیم شمیت آلمانی تبار، که این روزها پشت میله‌های زندان به سر می‌بره و منتظر تا دادگاهش برگزار بشه. دادگاهی که از حالا همه ناظران و کارشناسان حوزه ارتباطات از اون به عنوان یکی از تاریخ‌سازترین دادگاه‌های عصر دیجیتال نام می‌برن. آقای شمیت که این روزها به دستور پلیس فدرال آمریکا در زندان هست، فقط در سال 2010 میلادی بیشتر از 42 میلیون دلار درآمد از محل سایت مگا آپلود داشته. اما چرا وزارت دادگستری آمریکا چنین حکمی صادر کرده؟ خیلی ها این رو اولین گام از پروسه مبارزه دولت آمریکا با ناقضان کپی رایت میدونن، کسانی که به پایرت ها یا دزدان جهان مجازی معروف هستند و البته که طرفداران زیادی هم دارن. میلیون ها کاربر در سراسر جهان هستند که فیلم، سریال، موزیک، گیم های کامپیوتری، نرم افزارها و کتاب های الکترونیک رو در سایت های همین دزدان مجازی دانلود و تهیه میکنن. با این حال در برابر این میلیون ها کاربر مشتاق، دولت ایالات متحده آمریکا ایستاده که میگه وبسایت هایی مثل مگا آپلود ناقض کپی رایت هستن و در واقع مجرمن، مجرم های اینترنتی. پرسش اینجاست که چرا این موضع دولت آمریکا تا این حد برای فعالان اینترنتی مهم تلقی میشه؟ احسان نوروزی، کارشناس فناوری ارتباطات:
با توجه به اینکه آمریکا بزرگترین سهم رو توی حاکمیت اینترنت داره، بهش میگن اینترنت گاورننس، و این آمریکا به عنوان یک کشور بزرگ، به عنوان کشوری که اینترنت در اونجا اختراع شده، هنوز این رو نپذیرفته که اینترنت یک حق جهانیه. در واقع اینترنت مزیتیه که همچنان آمریکا به دیگر کشورهای دنیا میده و بیشترین نقش رو توی حاکمیت اون داره. با توجه به این مسائل، اتفاقاتی که توی آمریکا میفته در حوزه اینترنت خیلی خیلی مهمه برای آینده اینترنت، و این چیزیه که بیشتر نگران میکنه فعالای آزادی بیان یا فعالای ضد سانسور رو. اونا معتقدن با پایرسی از این طریق نمیشه مبارزه کرد. سیستمی که کپی رایت رو مد نظر قرار داده و به حقوق مؤلفان فکر میکنه و به صنعت رسانه و سرگرمی، نیازمند یک ایده های انقلابی دیگه است، نه اینکه رو به فیلترینگ و سانسور بیاره.
علی عباسی، دانشجوی دکتری کامپیوتر با گرایش امنیت شبکه، در چین هم در این بحث با ماست. علی یکی از میلیون ها کاربری که هر روز بارها و بارها ممکنه محتویاتی رو دانلود بکنن. از او پرسیدم که اقدام دولت آمریکا رو درست میدونه یا غلط.
به نظر من این کاری که وزارت دادگستری آمریکا کرده از لحاظ قانون کپی رایت درسته، ولی توی امنیت سیستم‌های کامپیوتری یه مبحثی وجود داره به اسم کارایی، عملکرد و امنیت. توی این مبحث ما میگیم بین کارایی، عملکرد و امنیت یه سیستم یک حد تعادلی وجود داره. توی همین قضیه کپی رایت، توی قضیه مگا آپلود، ما یه چیز مشابه خود داریم. اینکه ما میتونیم قانون کپی رایت رو خیلی به صورت سختگیرانه پیاده سازی کنیم، ولی در عین حال شما بخش‌های دیگه اون سیستم رو از دست میده، یعنی اون آزادی که وجود داره، اون راحتی و اون علاقه‌ای که مردم میان از اون سیستم استفاده میکنن رو از دست میدیم. این حد تعادل وقتی رعایت نشه، و فکر میکنم کاری که الان داره میکنه دولت آمریکا خارشان از این حد تعادله، درست نیست. اگر از نگاه قانون مدارانه بهش نگاه کنیم بله، ولی اگر از نگاه یک شبکه جهانی بهش نگاه کنیم نه. یه شبکه جهانی اینترنت که مردم میتونن فایل‌هاشون رو به اشتراک بذارن، جواب منفیه.
وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شده که مگا آپلود با قرار دادن فایل‌های صوتی و تصویری بیشمار در فرمت‌های مختلف در اختیار کاربران جهان مجازی، به صنعت رسانه و سرگرمی در جهان چیزی حدود 500 میلیون دلار خسارت وارد کرده. شاید دوست داشته باشید بدونید که این همه کاربر در طول شبانه روز چه چیزایی رو دانلود می‌کنن. علی عباسی:
چیزایی که دانلود میشه چیزای خیلی خیلی مختلفی، از چه می‌دونم نرم افزار بگیرین، فیلم‌های روز دنیا. اولین خوبی حالا این سرویس های دانلود اینه که شما میتونید فایل های خودتون رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارین، ولی چیزی که مثلا الان بعد از این تحقیق FBI روی مگا آپلود ایجاد شده اینه که سایت های شیرینگ دیگه هم دارن به این سیاست رو میارن که شما فایل های خودتون رو فقط خودتون میتونید دسترستون باشه.
علی البته معتقده که جریان دانلود محتوای اینترنتی جریانی نیست که متوقف بشه، و پیشنهادی هم داره برای کنترل این جریان به شکلی که ناقض آزادی بیان هم نباشه.
من فکر نمی‌کنم این قضیه متوقف بشه. احتمال اینکه مثلا این قضیه متوقف شه وجود نداره. دانلود و در واقع دانلود غیر قانونی، این کار ادامه پیدا می‌کنه. حالا شاید از آمریکا خارج شه، از کشور آمریکا خارج شه، کشور دیگه، کشور مثلا آسیایی فیلم ها و حالا ویدیوها قرار دادشن برای دانلود برای کاربرا. من فکر می‌کنم دولت آمریکا مثلا میتونه از روش‌های دیگه استفاده کنه که همون که قبلا هم استفاده می‌کرده، ولی نه در مقیاس گسترده. روش‌هایی که بهش میگن تحلیل ترافیک، به این صورته که بدون نقض حریم خصوصی کاربرها دانلود فایل‌ها و محتویاتی که دارای قانون کپی رایت هستن رو بتونه کنترل کنه.
مگا آپلود که بیشترین سرورهاش رو از هنگ کنگ میگیره، بیش از 150 میلیون کاربر فعال داره و بیش از 50 میلیون نفر هر روز از این وبسایت بازدید میکنن و از امکانات اون استفاده میکنن و این یعنی 13مین وبسایت پربیننده جهان که 4% از ترافیک کلی اینترنت در سراسر دنیا به اون مربوطه. روشنه که در این ماجرا طرفداران در اینترنت هم که بیشمار هستن، بیکار ننشستن و به هر طریقی که میتونن اعتراض خودشون رو به دولت آمریکا دارن میرسونن. علاوه بر اینکه هفته پیش هم در همین باره صحبت کردیم که قول اینترنتی ویکی‌پدیا هم در اعتراض به لایحه توقف سرقت اینترنتی آمریکا 24 ساعت درهای ورودی خودش رو به جهان بست. شاید دوست داشته باشید بدونید که حالا همه این اعتراض‌ها نتیجه هم داشته یا نه. احسان نوروزی:
یکی از بزرگترین و مؤثرترین کمپین‌های اینترنتی بوده، اما خبرش زمانی به گوش خیلی یا توی سراسر جهان رسیده که کار به مثلا ویکی‌پدیا و سرویس‌های دیگه رسیده. اعتراضا خیلی خزنده از ماه اکتبر شروع شده، فعالا به دقت ماجرا رو پیگیری می‌کردن و اقدامات خیلی مبتکرانه و خلاقانه‌ای هم انجام شده. از نامه نوشتن شهروندا به اعضای کنگره، بمباران کردن ایمیل هاشون، تا اینکه رسید به اینجایی که تصمیم گرفتن در واقع به واکنشی رو بیارن که خیلی از تحلیلگرا از جمله دن فلچر توی مجله تایم بهش گفته بود واکنش هسته‌ای غول‌های اینترنتی، یعنی در واقع یه جور بمباران هسته‌ای میتونست باشه. قرار بود قبل از اقدام ویکی‌پدیا، فیسبوک، گوگل و سرویس‌های بزرگ دیگه هم به اینا بپیوندن، اما خب به هر حال با لابی‌ها فعلا دست برداشتن، چون میدونستن که همین اعتراض در همین حد هم داره نتیجه میده. تا قبل از اقدام ویکی‌پدیا، گوگل، موزیلا و بقیه توی کنگره آمریکا که در واقع این طرح در اونجا مطرح شده بود و قرار بود 24 ژانویه دربارش تصمیم گرفته بشه، طرح سوپا 80 تا حامی داشت و 31 مخالف. اما بلافاصله، خیلی جالبه، در فاصله 24 ساعت 19 ژانویه این رقم میرسه برای حامی ها به 65 تا و 101 مخالف پیدا میکنه طرح. به خاطر همین میشه که طرح میره تو تعلیق و قطعاً بدون اعمال تغییرات جدی توی این طرح قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد، اگر نخواهیم با قاطعیت بگیم که طرح حذف میشه فعلا.
هکرها اعلام کردن که انتقام گیری های بعدی هم در راهه، مخصوصا که بعد از قول سایت های به اشتراک گذاری محتوا در اینترنت یعنی مگا آپلود، ظاهرا قرار نوبت به مسدود کردن سایت های دیگه هم در همین زمینه برسه. فورشرد، فایل جنگل، فایل پست، آپلود باکس و خیلی سایت های دیگه که دولت آمریکا میتونه بر اساس قوانین خودش اونها رو مسدود و توقیف کنه. در این قسمت از دات کام این هفته همراه من علاوه بر مانیا منصور، حامد پارسی هم هست که گاهی وقتا خلاصه گذرش به دات کام میفته و در میزه گرد ما شرکت میکنه، همکاران عزیز من از بخش شبکه های اجتماعی رادیو فردا. سلام دوستان، خوش آمدید به دات کام.
سلام فهیمه، خیلی ممنون.
منم سلام میکنم و خوشحالم که دوباره گذرم به دات کام افتاد.
بسیار خوب، ما میخواییم ببینیم که ده هفته گذشته در شبکه‌های مجازی چه خبر بوده و طبق معمول به فیسبوک میپردازیم. خیلی در فیسبوک مانیا بحث تحریم نفت ایران که به عنوان خبر آمد، موضوع هم شوخی و خنده بود هم ناراحتی و به حال پست های مختلف.
آره گفتی حالا خنده و شوخی، یک پستی من دیدم که بارها به اشتراک گذاشته شده بود که نوشته بود من فکر کردم که اینکه اروپا نفت ایران رو تحریم کرده فتوشاپه، اما نگو واقعی
واقعیت داره. آره ایده هم خب البته از اون وجه دیگه قضیه نوشته بودن که این تحریم دولت نیست، این تدفین ملته و با توجه به وضعیت ارز و بحران در بازار ارز و به هر حال طلا و سکه و اینها در ایران، اشاره کرده بودن که این وضعیت مردم رو روز به روز بدتر میکنه.
دقیقاً نکته‌ای هم که این وسط هست اینه که در تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا هفته پیش تصمیم گیری کرده که علیه ایران اعمال کنه، بحث داد و ستد طلا با ایران هم مطرح شده، بازتاب خیلی زیادی توی شبکه‌های اجتماعی داشت. خیلی از پست‌های فیسبوکی و حتی جاهای دیگه مثل گوگل پلاس به این اختصاص داده شده بود که آخرین قیمت ارز چیه، دلار الان در بازار تهران چیه، یا سوال و جوابی درباره این که من دلار رو اینقدر خریدم کسی قیمت بهتری داره بهش بفروشم یا نه.
صرافی مجازی را افتاده بود حامد.
یه تصویری که تو فیسبوک خیلی دیدم که به اشاره گذاشته بودن، تصویر یه پول ایرانی بود که روش نوشته بودن خیلی تومن، به جایی که مثلا 2000 تومن یا 1000 تومن یا هر چیزی خیلی تومن.
یه چیز جذابی که وجود داره این روحیه طنز کاربران ایرانی اینترنت هست که به حال از هر موضوعی بهانه‌ای واسه طنز هم دنبال میکنن به وجود میارن. خب حامد و مانیا، ما این هفته در فیسبوک خبر بعدی داشتیم. روز سه‌شنبه آنجلوپولوس فیلمساز مؤلف یونانی در یک تصادف کشته شد، فیلمسازی که خیلی در ایران برای آدمای اهل فیلم و سینما محبوب بود و خب دیگه فیسبوک منفجر شد با خبرهای مختلفی که درباره آنجلوپولوس و فیلمهاش منتشر شد.
تو آنجلوپولوس که از او به عنوان شاعر هنر هفتم یاد میکنند، یه حالت نوستالژیک داره برای سینما دوستا و سینما گره ایرونی، به خاطر اینکه توی جشنواره های فیلم فجر در سالهای گذشته دهه 70 و اینا خیلی فیلماشو نشون میدادن و خیلی ها خاطره دارن اصلا با فیلم های آنجلوپولوس و مرگ نابهنگامش در حقیقت بر اثر تصادف با یک موتور سوار خیلی باعث شد که یه موجی از غم و ناراحتی توی فیسبوک به وجود بیاد و فیلم هاشو عکساشو تیکایی از فیلماشو به اشتراک بذارن.
که ظاهرا این تصادف هم در سر صحنه فیلمبرداری اتفاق افتاد داده یا در حالی که آماده برداشت فیلم بوده.
و آقای آنجلوپولوس دارن به ایران هم رفته بود در یک جشنواره،
بله، از
عباس کیارستمی هم
جشنواره ها اومده بود ایران،
جایزه گرفته بود. به حال خیلی موسیقی های فیلم های مختلف آنجلوپولوس به اشتراک گذاشته شد، خیلی از فیلم هاش صحبت کردن، فیلم های محبوبش، هر کسی یه سکانس محبوب از فیلم هاشو انتخاب کرده بود و به اشتراک گذاشته بود. بعد نیست که اینجا قسمتی از موسیقی فیلم گام معلق لک لک رو با هم بشنویم که از فیلم های برجسته کارنامه آنجلوپولوس. خب بحث سینما بود مانیا، اصغر فرهادی باز هم همچنان خبرساز هست و خبر نامزدیش هم در فیلمنامه و هم به عنوان بهترین فیلم خارجی در اسکار همه کاربران فیسبوک رو سر ذوق آورده بود.
آره، نکته خیلی هیجان انگیزش این بود که در بخش بهترین فیلمنامه هم نامزد شد و این خیلی موجی از تعجب و شوک و خوشحالی و اینا به همراه داشت و کسی فکر نمی‌کرد که در بخش فیلمنامه، همه فکر می‌کردن در بخش بهترین فیلم خارجی نامزد بشه چون توی اختار نامزدهای اولیه بود، اما وقتی که اسمش به عنوان نامزد بهترین فیلمنامه در کنار کسایی مثل وودی آلن اومد، خیلی خیلی همه هیجان زده شده بودن تو فیسبوک.
درباره جدایی نادر از سیمین، منو می‌خواستم به دو تا موضوع که در شبکه‌های اجتماعی خیلی طرف توجه بود اشاره کنم. یکی از همون زمان که این فیلم جایزه گلدن گلوب رو از آن خودش کرد، یه فیلم کوتاه 20 دقیقه‌ای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست گشت که هنوز هم داره دست به دست می‌گرده و روی صفحات مختلف شیر میشه و دربارش نوشته میشه، فیلمی که وحید سید حسینی و محدثه گلچین عارفی از پشت صحنه جدایی نادر از سیمین ساخته بودن و خیلی فیلم جالبی هست، نشون میده که چطور فرهادی بازیگرش رو هدایت میکنه، ازشون بازی میخواد، ازشون بازی میگیره و چه رفتاری با اونها داره. این فیلم اولین بار روی یوتیوب به اشتراک گذاشته شد و کاربری که اونجا این فیلم رو به اشتراک گذاشته بود یادآوری کرده بود که اگر تهیه کنندگان این فیلم راضی نیستن از انتشار اون، من به صورت این رو بر میدارم، ولی با گذشت 10-12 روز از انتشار گسترده اون توی شبکه‌های اجتماعی هنوز که خبری از تهیه کنندگان نیست که آیا رضایت داشتن یا نداشتن. اگر در فیسبوک هستین یا گوگل پلاس هستین یا در یوتیوب فیلم ها و ویدیوهای مختلف رو دنبال میکنید، حتما به این فیلم سری بزنید ببینید.
یه لحظه خیلی تاثیرگذار داره این فیلم، اونجایی که محمود کلاری فیلمبردار جدای نادر اسیمین هم همراه با بازیگر شروع می‌کنه گریه کردن و خود آقای اصغر فرهادی هم میره توی بالکن و می‌بینیم که داره گریه می‌کنه.
حامد، قبل از اینکه ادامه بدی این بحثو، من می‌خوام بگم که یک مصاحبه هم با شبکه تلویزیونی آمریکایی داشت آقای فرهادی که خیلی به اشتراک گذاشته شد در فیسبوک، و توی این مصاحبه که ظاهرا بعد گلدن گلوب انجام شده، پرسیده میشه از آقای فرهادی درباره این فیلم، درباره این های موفقیتی که کسب کرده، اثری که موفقیت روی زندگی و کارش داشته، درباره فیلمسازی در ایران. یه مصاحبه مفصل هستش که دیدن اون رو هم من توصیه میکنم، در فیسبوک همه جا به اشتراک گذاشته شده بود.
نکته دیگه‌ای هم که میخوام در ارتباط با جدایی نادر از سیمین بگم، بخش فیلم سایت یاهو یک نظرسنجی اینترنتی گذاشته که نامزدهای بخش‌های مختلف اسکار رو ازشون یاد کرده و خواسته از کاربران اینترنتی که رأی بدن که به نظرشون مثلا بهترین فیلم یا بهترین بازیگر در هر بخشی چی هست، کی هست اینها. من مروری که کردم از روز سوم بهمن که این نظرسنجی قرار گرفته روی وبسایت یاهو تا روز بعد از ظهر پنجم بهمن، بیش از 10,000 نفر در بخش بهترین فیلم خارجی به یکی از فیلم‌ها رأی دادن که از این میون 68% معتقدن بهترین فیلم، فیلم جدایی نادر از سیمین هست و نزدیکترین فیلم به فیلم جدایی نادر از سیمین در این صفحه و در این نظرسنجی فیلم در تاریکی هست که فقط 14% از کاربران بهش رأی دادن.
محصول کشور لهستان.
محصول لهستان. و در بخش بهترین فیلم نامه هم از نزدیک به 11,300 نفری که تا اون لحظه که من آمار رو بررسی می‌کردم شرکت کرده بودن، 36% معتقد بودن که بهترین فیلمنامه فیلمنامه فیلم جدایی نادر از سیمین هست که نزدیکترین فیلم به این آمار فیلم ساقدوش بود که 29% بهش رأی داده بودن.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. حامد پارسی و مانیا منصور همراه من بودن در این میزه گرد و میریم با هم میشنویم گفتگویی رو که من با امین ثابتی کارشناس فناوری ارتباطات انجام دادم از لندن. امین ثابتی ما رو همراهی کرده درباره اثرگذاری وضعیت بحران در بازار ارز بر وب فارسی با هم گفتگو کردیم. مانیا، حامد، سپاسگزار. آقای ثابتی، پرسش اینجاست که این افزایش خیلی بیرویه و ناگهانی بهای ارز در ایران که همینطور هم ادامه داره، یک اتفاق مستمر هست، چقدر اثر گذاشته و یا اساسا اثری داشته روی فضای وب فارسی؟
یه نمونهش اینه که روی وبسایت بزرگی مثل وبسایت سرکار وبلاگ نویسی بلاگ‌ها تاثیر میذاره. اکثر این وبسایت ها سروراشون خارج از ایران و خب اینا باید هزینه ماهیانشون رو به دلار بدن، برای همین وقتی دلار افزایش پیدا میکنه خب اینا هزینه هاشون بالاتر میره، در صورتی که درآمدشون در ایران بالاتر رفته و ثابت بوده. برای همین تو بلند مدت اگر این افزایش زیاد باشه، افزایش ارزش دلار نسبت به ریال زیاد بشه و درآمد اونا ثابت بمونه، خیلی خطر بزرگی که ممکنه به وحشت و ورشکستگی این وبسایت‌ها بیانجامه.
این که صحبت کردید از ورشکستگی این وبسایت‌ها و سرورهاشون، خب آیا نمیتونن اینها سرورهاشون رو به داخل ایران منتقل بکنن؟ این براشون اساسا حتی در شرایط عادی هم میتونه مقرون به صرفه تر باشه.
دو نکته وجود داره در مورد آوردن سرورها به داخل ایران. نکته اولش اینه که در مورد قیمت دقیقش من واقعا نمیدونم، ولی میدونم که خیلی قیمت سرورها فعلا در داخل ایران بالاست، یکی صرفه اقتصادی براشون نداره اونقدر. و نکته دوم که فکر کنم نکته مهمتری باشه اینه که وقتی شما سرورهای وبسایتتون از خارج از ایران به داخل ایران بیارید، هر لحظه ممکنه دولت ایران از یه وبسایت فرض کنید از بلاگ خوشش نیاد و بگه خب این وبسایت باید از کار بیفته، در حالی که اتفاقی میفته یک دفعه تمام دیتا و زحمات فرض کنید 10 ساله وبسایت بلاگ فا از بمیره و کل دیتاش پاک بشه. برای این دو خطر بود. خطر دوم به نظر من خیلی مهمتر از قیمتشه، اینم اینه که وبسایت‌های مثل بلاگ فا یا سرورهای دیگه نمیخوان این ریسکو بکنن که کل دیتاشون رو در داخل ایران بذارن بدون هیچ بکاپی.
آقای ثابتی، پس میتونیم بگیم که علاوه بر محدودیت‌های سیاسی که تا به حال وجود داشته در مورد فعالیت اینترنتی در ایران، حالا محدودیت‌های اقتصادی هم شامل حال فعالیت‌های اینترنتی در ایران میشه به این ترتیب؟
دقیقاً، یعنی اگر نگاه کنید واقعا با این شرایطی که در مورد قیمت دلار وجود داره، کلا بخش تکنولوژی تو ایران تحت تاثیر قرار گرفته و اگر این ماجرا بلند ادامه پیدا کنه، اگر از زندگی مردم رو کنار بگذاریم، روی بخش تکنولوژی هم این تاثیر بود در بلند مدت خیلی خطرناک خواهد بود. همونجوری گفتم ممکنه وبسایت‌ها رو ورشکستگی بکشن، یا اینکه همین الان اگر نگاه کنید خیلی از برسات خبره که از ایران میاد، خیلی از فروشندگان لوازم الکترونی مثل لپتاپ یا تبلت ها قیمت ها رو دارن به دلار میدن. یعنی قبلا اگه میرفتید توی یه فروشگاه میگفتید این لپتاپ چقدره، قبلا میگفتید 1,000,000، الان مثلا ممکنه بگه که 700 دلار و بعد ضرب در قیمت اون لحظه دلار کنه و به شما بفروشه. برای میشه گفتش که بازارم تحت تاثیر قرار گرفته، بازار گجت ها یا هم بازار ابزارهای الکتریکی.
بسیار خوب، با یک دات‌کام دیگه ما رو همراهی کردید، سپاسگزارم از همتون. صفحه فیسبوک ما رو از یاد نبرید، لایک بزنید به صفحمون و نقد و نظرتون رو اونجا برای ما بنویسید. برامون ایمیل هم میتونید بفرستید com@radiofarda.com. من فهیم خضرایی‌دری در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگه و .com دیگه.
ساعت 9:30، این صدا صدای رادیو فرداست. سلام و صبح بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. نخست با سرخط مهمترین خبرها. وزارت خارجه ایران ربوده شدن 11 زائر ایرانی در سوریه را محکوم کرد. بان گیمون دبیر کل سازمان ملل روز پنجشنبه کشته شدن رئیس سازمان هلال احمر سوریه را محکوم کرد. وزارت امور خارجه آمریکا از موج تازه بازداشت‌ها، آزار، اذیت و احکام اعدام در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز جمعه با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار می‌کند. معتادان در صورت عدم ترک اعتیاد به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده می‌شوند. رئیس شرکت تولید کننده پروتزهای معیوب پستان متهم به قتل غیر عمد شد. بودجه وزارت دفاع آمریکا در 10 سال آینده 500 میلیارد دلار کاهش می‌یابد. صادرات نفت عراق از صادرات نفت ایران پیشی گرفت. در صورت توقف صادرات نفت ایران قیمت جهانی نفت تا 30% افزایش می‌یابد. سازمان ملل از صندوق ذخیره عراق 1,000,000,000 دلار دیگر بابت غرامت جنگی به کویت پرداخت کرد. فعالان سوری از کشته شدن 34 تن دیگر در درگیری‌های روز پنجشنبه خبر دادند. اتحادیه عرب به حکومت سوریه هشدار داد خشونت‌ها علیه مردم بیدفاع را متوقف کند. و دولت مصر از خروج فرزند وزیر ترابری آمریکا از قاهره جلوگیری کرد. مذاکرات فلسطینی و اسرائیلی در عمان پایتخت اردن در حالی به پایان رسید که هنوز نتایج این مذاکرات به درستی معلوم نیست و طرفین ارزیابی‌های مختلفی از آن دارند. مراد ویسی از وضعیت مذاکرات فلسطینی اسرائیلی و تلاش‌های کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای کمک به این مذاکرات گزارش می‌دهد.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت مذاکره میان مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی به بن‌بست نرسیده است. خانم اشتون که بعد از ملاقات با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در عمان پایتخت اردن سخن می گفت افزود هنوز به مذاکرات برای دستیابی به یک راه حل بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها امیدوار است. این در حالی است که پیش از این محمود عباس گفته بود مذاکره درباره مرزهای آینده دولت فلسطینی با اسرائیل بی نتیجه مانده است. با این وجود خانم اشتون گفته محمود عباس به این میاندیشد که چگونه در مذاکرات راهی به جلو پیدا کند. خود محمود عباس نیز گفته موضوع مذاکرات فلسطینی اسرائیلی را هفته آینده و در نشست اتحادیه عرب در قاهره به مشورت خواهد گذاشت. کاترین اشتون پیش از آن که برای دیدار با محمود عباس به عمان برود، چهارشنبه شب با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار و مذاکره کرده بود. آقای عباس نیز همان روز به منظور مذاکره با عبدالله پادشاه اردن راهی عمان شده بود. این آمد و شدهای سیاسی و دیپلماتیک در حالی است که مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی از 3 هفته قبل تا کنون در 4 نشست غیر رسمی در عمان درباره راه‌های احیای مذاکرات بین طرفین گفتگو کردند. اما این مذاکرات به نظر می‌رسد هنوز به نتایج ملموسی نرسیده است. از سوی دیگر گروه 4 جانبه شامل اتحادیه اروپا، سازمان ملل امریکا و روسیه تا امروز پنجشنبه به طرفین اسرائیلی و فلسطینی مهلت داده بود تا پیشنهادهای خود را در زمینه مسائل مرزی و امنیتی در اختیار این گروه قرار دهند.
دلار رو میبرم بالا، میارم پایین.
این بازار چیر تو چیره، طلا و ارز.
5000 دلار بدین و
تک نرخی شدن دلار.
بگو ماشم.
این هفته سوژه ساعت 6 در میدان فردوسی پایتخت و حول و حوشش رقم خورد. این جمعه 6 عصر تهران 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان از پر التهاب ترین روزهای ارز میگیم و چشم انداز پیش رو. 6@radiofarda.com ایمیل ماست.
با اعلام تکنرخی شدن ارز در ایران، بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به چیزی حدود 1700 تومان رسیده است. گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد. اولین سوالی که از کارشناس اقتصادی رادیو فردا می‌پرسیم این است که اصولاً تکنرخی شدن ارز به چه معناست؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
در کشورهایی که پول ملی اونها آزادانه قابل تبدیل به سایر ارزها هست، نرخ برابری توسط بازار تعیین میشه. قیمت دلار آمریکا، فرانک سوئیس، درهم امارات و ریال برزیل یا نرخ برابری این پولا در برابر دیگر پولها بر پایه عرضه و تقاضا در بازار جهانی پول تعیین میشه و به همین علت برای اونا یک نرخ واحد وجود داره. در عوض نرخ برابری پولایی که آزادانه قابل تبدیل به ارزهای دیگه نباشند از طرف بانک مرکزی با توجه به یک سلسله متغیرهای سیاسی و اقتصادی تعیین میشه. در این صورت گاهی بانک مرکزی برای پول ملی بر حسب موارد مختلف چند نرخ برابری متفاوت رو اعلام میکنه و یا تصمیم میگیره که اصولا فقط یک نرخ وجود داشته باشه. اگه بانک مرکزی نظام تک نرخی رو انتخاب بکنه، باید بتونه برای به کرسی نشوندن نرخ واحد تقاضای ارز رو در بازار برآورده بکنه. ولی اگر نتونه به تقاضا جواب بده، در کنار نرخ ارز رسمی نرخ بازار آزاد یا بازار سیاه ایجاد میشه. در دهه اول بعد از انقلاب در ایران حدود 12 نرخ رسمی و غیر رسمی ارز وجود داشت. اولین تلاش برای تک نرخی کردن ارز در سال 1372 خورشیدی انجام گرفت که به جایی نرسید. تلاش دوم در سال 1381 انجام شد که به نتیجه رسید و دولت تونست حدود 8 سال عملا بازار سیاه ارز رو از بین ببره، البته از راه تثبیت مصنوعی نرخ ارز. ولی همونطور که میدونین از حدود 1 سال پیش به این طرف نظام تک نرخی ارز دوباره برهم خورده، ارز 2 نرخی و حتی 2 نرخی شده و حالا بانک مرکزی میخواد دوباره به نظام تک نرخی برگرده، اون هم بر پایه دلار 1226 تومان.
خب از دیدگاه شما آیا تصمیم بانک مرکزی در مورد تک نرخی کردن ارز، اون هم بر پایه این نرخ نسبتاً پایین، ثمر بخش خواهد بود و به نتیجه میرسه؟
اعلام این تصمیم نرخ دلار رو که به بالای 2100 تومان رسیده بود دوباره برگردون به 1700 تومان. طبیعی است که بعد از اعلام تصمیم بانک مرکزی بازار آزاد ارز دچار تردید میشه و منتظر میمونه تا ببینه آیا از فردا، یعنی روز شنبه، بانک مرکزی از امکانات ارزی لازم برای پشتیبانی از تصمیم خودش برخوردار هست یا نه. به بیان دیگر بانک مرکزی از فردا باید بتونه به تقاضای ارز از طرف خریدارای مختلف، یعنی وارد کننده ها، مسافران خارج از کشور، دانشجوها، بیماران و غیره، با همین نرخی که اعلام شده جواب بده.
و آیا بانک مرکزی امکانات لازم رو برای جوابگویی به نیاز همه خریداران ارز داره؟
این پرسش اصلی است. اگر بانک مرکزی چنین امکاناتی رو داشت، پس چرا اجازه داد نرخ دلار برسه به بالای 2100 تومان؟ و در حال حاضر که میخواد ارز رو تک نرخی بکنه، چرا قیمتش رو تا این سطح پایین آورده؟ بانک مرکزی بر پایه چه محاسباتی به این نتیجه رسیده که هر دلار آمریکا دقیقاً 1226 تومان قیمت داره؟ و اگر نتونست از این قیمت دفاع بکنه، ابتکار بعدیش چی است؟ به هر حال از فردا بازار چشم به بانک مرکزی میدوزه، درجه توانایی بانک مرکزی رو محک میزنه و بر همین اساس قیمت دلار رو تعیین میکنه.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از تک نرخی شدن ارز در ایران خبر داده و گفته است که از فردا شنبه هر دلار آمریکا به قیمت 1226 تومان به متقاضیان عرضه خواهد شد. گفتگوی اقتصادی ما رو میشنیدید با کارشناس اقتصادی رادیو فردا. عزیزان، به پایان این بخش میرسیم. وعده ما مسلماً 20 دقیقه دیگر باز هم در بخش 10 دقیقه خواهد بود. همیشه و همه جا با شماییم، در کنارمون بمانید.